ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی غرق شدند. چین درباره بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی تحقیق می‌کند. و ارزش بیت کوین، یکی از پول‌های دیجیتال بین‌المللی، سقوط کرد. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد از مرگ دست کم 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی خبر داده است. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، صبح جمعه قایقی که حامل 10 مهاجر بود در آب‌های دریای مدیترانه غرق شد. تاکنون جسد 10 تن از مهاجران در سواحل لیبی پیدا شده است. تنها 2 نفر از سرنشینان قایق توانستند خود را به سواحل لیبی برسانند. به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیشتر مهاجران از اتباع پاکستان بودند. در سالهای اخیر لیبی به یکی از مهمترین کشورهای قاچاق انسان به اروپا تبدیل شده است. مقصد بیشتر مهاجران ایتالیا است. تاکنون صدها مهاجر و پناهجو در آبهای دریای مدیترانه غرق شدند. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. یکی از مقامات وزارت راه و ترابری چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت 1900 تنی نفت و میعانات گازی در نفتکش سانچی که در زیر آب است بیرون آوردن لاشه کشتی را پیچیده تر می کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی های اصلی چین است. یک ماه پیش برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باری در دریای چین آسیب جدی به آن وارد کرد و پس از یک هفته تلاش برای نجات خدمه آن و خاموش کردن آتش، این کشتی 85,000 تنی غرق شد. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند، تاکنون تنها اجساد 3 نفر پیدا شده است. بر اساس قوانین بین المللی دریانوردی، چین، ایران که صاحب نفتکش سانچی بود و پاناما که کشتی در آنجا به ثبت رسیده بود در ارتباط است. جعبه سیاه سانچی پیش از غرق شدن آن پیدا شد و تحقیقات بر روی اطلاعات موجود در آن ادامه دارد. روز جمعه ارزش بیت کوین، یکی از محبوب ترین پولهای دیجیتال جهان، با 9% سقوط به 8000 دلار رسید. در هفته جاری بیت کوین بیش از 30% از ارزش خود را از دست داده است. ارزش دیگر پولهای دیجیتال نیز در عرض یک هفته 20% سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هجوم سرمایه گذاران بزرگ برای فروش بیت کوین هایشان و اظهار نگرانی بانک های مرکزی کشورهای مختلف دلیل اصلی سقوط ارزش بیت کوین است. در هفته های پایانی سال گذشته میلادی ارزش بیت کوین به حدود 20,000 دلار رسید. بانک های مرکزی جهان و بانک های بزرگ بین المللی هنوز پول دیجیتال را به رسمیت نمی شناسند و خرید و فروش آن در برخی از کشورها به شدت کنترل می شود. و رسانه های دولتی کوبا از خودکشی پسر فیدل کاسترو، رهبر سابق آن کشور، خبر دادند. کاسترو دیاز بالارت، پسر 68 ساله فیدل کاسترو، به افسردگی شدید مبتلا بود. او در رشته فیزیک اتمی در شوروی سابق تحصیل کرده بود و مدتی مسئولیت برنامه هسته کوبا را بر عهده داشت. او همچنین یکی از مقامات ارشد آکادمی علوم کوبا بود. فیدل کاسترو رهبر کوبا 11 فرزند داشت و کاسترو دیاز پسر ارشد او از همسر اولش بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
داریوش اقبالی، خواننده ناماشا و محبوب بسیاری از ایرانی‌ها، از سال 2000 میلادی تا امروز با پایه‌گذاری بنیاد غیرانتفاعی آینه تلاش کرده تا در حوزه آسیب‌های اجتماعی توانمندسازی و روش‌های پیشگیری را ترویج کند. حالا رادیوی 24 ساعته بنیاد آینه بیشتر از یک ماه است که پخش خودش را با کمک ماهواره یاست و با تولید آزمایش 6 ساعت برنامه روزانه آموزشی شروع کرده. بنیامین سعد رو در گفتگویی که میشنوید از داریوش پرسیده که چه شد تا او و بنیاد آینه به فکر راه اندازی یک رسانه مستقل آموزشی 24 ساعته برای آگاهی رسانی درباره آسیب‌های اجتماعی افتادند.
من یک رسانه مستقل آموزشی رو در جامعه خودمون لازم میدونستم. فکر میکنم ما اولین رسانه کاملا آموزشی باشیم به سازمان غیر انتفاعی که فقط هدفمون آگاهی رساندن و توانمند کردن جامعه در مورد آسیب هاست. فعلا روزی 6 ساعت برنامه رو هر روز داریم، شنبه و یک شنبه رو اختصاص دادیم به بهترین برنامه هایی که در هفته بوده رو اونا رو بازپخش میکنیم.
خب با توجه به فعالیت های بنیاد آینه، این در واقع این حجم برنامه نیاز داره به تولید و اینکه خب کسانی باشن که بتونن این اهداف آموزشی که شما دنبالش بودید انجام بدن. این الان در چه مرحله است؟ یعنی چه تعداد کارشناس همکاری دارن با شما و اساسا با توجه به موانعی که وجود داره، به هر حال موانع مالی هست، مشکلات دیگه‌ای هست، این رو چه جوری انجام دادین؟ میشه توضیحی در این باره بدین برای ما؟
ببینید، کلن سازمانیست که با داوطلبانی که علاقمندند، عاشق خدمت کردنند، ما با اینجور انسانها طرف هستیم و بدون توقع از نظر مالی با عشق و علاقهی که به خدمت کردن دارن. از چند سازمان حقوق بشری دعوت کردیم، بعد سازمان دیگهی هست امریکایی که در رابطه با معضلات و بیکاری و آسیب دیدگانی که در امریکا فعالیت دارن، اینا برنامه خودشونو دارن، به صورت رایگان میان برنامهشون رو اجرا میکنن. تمام کارکنان، تمام کارشناسا، روانشناسا، جامعه شناسا و بچه‌هایی که اونجا کار میکنن همه به صورت داوطلبانه است. دوستانی هستن که علاقمندن به اهداف آینه، میدونن آینه رو در این 15 سال زیر ذره بین بردن، بدون اینکه حتی دلشون بخواد مطرح بشن حضور دارن، کمک میکنن و توسط اینها این سازمان داره شکل میگیره. داریم دعوت میکنیم کسانی که در این 6 ساعت برنامه زنده هر روز ما بیان نقشی داشته باشن، ساعتی رو به برنامه خودشون اختصاص بدن و در یه چارچوب قانونمندی ما بتونیم آگاهی به جامعهمون بدیم.
محتوای برنامه هایی که حالا تولید میشه یا کارشناس هایی که مشاوره میدن بیشتر در واقع متمرکز هست مشخصا روی مسئله آسیب های اجتماعی، به غیر از حالا موضوع اعتیاد که خب سالهاست شما روش متمرکز هستید و دوستانتون، چه حوزه های دیگه ای رو در مقوله آسیب های اجتماعی بهش توجه میکنید؟
ببینید، ما در رابطه با کودکان کار، کودکان خیابانی، مسئله پناهندگان، کمک رسانی، مثلا کاری که کردیم در رابطه با کودکان، تونستیم فعلا 850 تا کتاب در یک کمپینی به نام کمپین کتاب بازی که از مردم داریم دعوت میکنیم کتابهاشونو جمع کنند و بدن به دوستان ما که بتونن به بچه های علاقمند در سازمان های کودکان کار و خیابانی برسونند. یا ما حدود 3900 تا لوازم تحریر برای بچه ها گذاشتیم. در بخش دیگه کمپین درختکاری که تا به حال 7500 تا درختکاری انجام شده توسط بچه های بهبودی و اینها رو داریم تشویق میکنیم که در مسیر جامعه ای سالم سهیم بشیم. همیشه نقش مردم رو مؤثر دیدیم و دعوت کردیم از رسانه ها که همکاری کنن، از سازمان های غیر انتفاعی داریم دعوت میکنن که یک مثلث سلامت رو درست کنیم که پایه و اساس این مثلث روی برنامه مردم باشه، دو تا ضلع دیگه‌اش رسانه‌ها و NGO‌ها باشن.
روی کردی که شما دارین که در واقع توانمندسازی جامعه رو به نوعی میشه گفت دنبال میکنه، من میخواستم بدونم که اساساً این رابطه با درون مرز، یعنی رابطه خارج کشور و داخل ایران، الان وضعیت مناسبی داره؟ یعنی شما میتونین ارتباط بگیرین و یا پیام رو منتقل کنین و بازخوردش رو ببینین؟
بسیاری هستن که عاشقانه، شجاعانه، چون دارن خدمت میکنن حضور دارن، همه جور همکاری میکنن و من نیتم اینه که مسئله آسیب ها باید مجزا باشه از مسائل، درسته با هم ادغام، با مسائل سیاسی به موازات آسیب ها نقض حقوق بشر داره پیش میره، ولی بسیاری هستن با نیت خدمت از داخل دارن کار میکنن، برای ما برنامه سازی میکنن، بعضیاشون گمنامن، بعضیاشون شناخته شده هستن و عاشقانه داریم همکاری میکنیم و بیشتر هدف من رو به ایران بوده که این همه آسیب به وجود اومده، باید آگاهی داد به مردم، باید دعوتشون کرد به اینکه از پنهانکاری و از انکار بیان بیرون.
در کنار فعالیت‌های اجتماعی که در این سال‌ها پررنگ ادامه میدید، خب همچنان هم در حوزه موسیقی فعال هستید. من می‌خواستم بدونم که چه حرف و کار تازه‌ای دارید برای صدای نسل جوان که این روزها خیلی خوب از ایران شنیده میشه.
موسیقی و هنرمندان نقش بسیار سازنده‌ای در جامعه میتونن داشته باشن، مخصوصا هنرمندای داخل که خودشون در مرکز این دردها قرار گرفتن و میبایستی جز اهدافشون باشه تا منی که در خارج نشستم بیام پیامی بدم، چون زود مورد قضاوت هم قرار میگیرم با اینکه ابایی از این مسئله ندارم. به این معتقدم هنرمندان باید در شرایط سخت بحرانی سرزمینشون نقش مهمی داشته باشن. هنرمند نقش شیپورچی یک جامعه رو داره، باید حضور داشته باشه و ترانه و موسیقی هم در شرایط سیاسی اجتماعی نقش خیلی مهمی داشته، از دوران مشروطیت ترانه هایی که بوده تا الان. و من همیشه میگم منو گوش بدید، منو نشنوید، من با تمام وجودم برای یه کار وظیفه‌ام میدونم زحمت بکشم، ولی مهمترین مسئله اندیشیدن چیزیست که در اون سرزمین به حبس کشیده شده. ماه بهمن ماه به خصوصی در تاریخ سرزمین ما هست. این تاریخ همیشه یادآور از دست دادن جوانهامون هست، دگرگون شدن سرزمینمون هست، انقلاب سرزمینمون هست. و برای این ترانه‌ای رو انتخاب کردم، خواندمش، به نام اندیشه کشتنی نیست. فکر میکنم با نه یک ترانه بلکه ترانه های دیگه و هنرمندان دیگه باید نقش داشته باشن. منم سهم خودم رو انجام دادم، برای ماه بهمن یک هدیه به هموطنانم دارم به نام اندیشه کشتنی نیست. امیدوارم پیروزی و سعادت هموطنانم رو هر چیزی تر بگیرم.
آهی قشون وحشت، آهی سیاه پوشان، اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان. اگر چه این همه تن در دخمه ها گرفتان، اگر چه شعر ممنون، عشق بردار، تو خوش بدان به زودی این نسل‌های عاشق با فکرهای تازه چون لشکر شقایق از شانه‌های تاریخ یاسوان بریزن با دست‌های آزاد، با کهنگی ستیزن.
بله، گفتگوی بنیامین صدر رو میشنوید با داریوش اقبالی درباره راه اندازی رادیوی 24 ساعته بنیاد آینه که بیشتر از یک ماه است پخش خودش را 6 ساعت برنامه روزانه آموزشی در روز شروع کرده. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.